ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران، هر جایی که هستید و صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. در دوشنبه شب در ایران آخرین خبرها و گزارش‌ها رو با ما دنبال کنید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید با چندین گزارش و گفتگو و برنامه‌هایی که همکارانم برای دهم تیر ماه شما تهیه کردن در طول 45 دقیقه آینده. خبرها رو بشنویم، ابتدا با بهروز کارونی و بمونید تا گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتری رو در ادامه بشنوید.
سلام آزاده عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. 5 وزیر دولت مصر روز دوشنبه امروز از سمت‌های خود استعفا دادند. به گزارش خبرگزاری‌ها استعفای وزیران ارتباطات، جهانگردی، امور حقوقی، محیط زیست و آب و برق یک روز پس از تظاهرات میلیون‌ها تن از مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در شهرهای این کشور صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری رسمی مصر، استعفای این وزیران در همبستگی با تظاهر کنندگان اعلام شده است. پیش از اعلام استعفای این 5 وزیر مصری، جنبش تمرد یا نافرمانی مدنی به آقای مرسی مهلت داده بود تا ساعت 5 بعد از ظهر روز سه‌شنبه از سمت خود استعفا دهد. این جنبش تهدید کرده که در غیر این صورت نافرمانی مدنی تمام کشور مصر را فرا می‌گیرد و از ارتش و پلیس خواسته است از مخالفین حمایت کنند. جنبش تمرد یا نافرمانی مدنی میگوید 22 میلیون تن نامه درخواست برای استعفای محمد مرسی را امضا کردند. خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپایی دستور داد تمام دفاتر اتحادیه اروپا در سراسر دنیا بازرسی شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی اتحادیه اروپا با اعلام این مطلب گفت تمام دفاتر اتحادیه اروپا به طور مداوم برای جلوگیری از شنود بازرسی می شوند. به نوشته مجله آلمانی اشپیگل، آمریکا در برخی از دفاتر اتحادیه اروپا دستگاه‌های شنود قرار داده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه درباره خبر شنود اطلاعاتی آمریکا از دفاتر اتحادیه اروپا گفت: همه چیز را درباره این موضوع نمی‌داند، اما افزود که بسیاری از کشورها از طرق مختلف تلاش می‌کنند از منافع ملی خود محافظت کنند. افشاگری مجله اشپیگل انتقاد سران برخی از کشورهای اروپایی از واشنگتن را به دنبال داشته است. تحریم‌های بخش انرژی، کشتیرانی و کشتیسازی ایران که 6 ماه پیش به امضای رئیس جمهوری آمریکا رسیده بود، از امروز دوشنبه اجرایی شد. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، بر اساس این قانون اشخاص و نهادهایی که به هر شخص یا مؤسسه‌ای که قبلا به خاطر ارتباط با ایران تحریم شده است کمک مادی کنند، شامل تحریم آمریکا خواهند شد. باراک اوباما لایحه مربوط به این تحریم را در دی ماه سال گذشته و در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران امضا کرده بود. تحریم‌های تازه همچنین رادیو و تلویزیون دولتی ایران و رئیس آن را به دلیل نقض حقوق بشر از طریق پخش اعتراف‌های اجباری و دادگاه‌های نمایشی در فهرست سیاه قرار می‌دهد. در این حال تحریم‌های جدیدی از امروز دوشنبه اجرا خواهد شد که بر پایه آن داد و ستد به ریال برای شهروندان و شرکت‌های آمریکایی غیر ممکن است. در این تحریم‌ها فروش، تهیه و ارسال قطعات خودرو و خدماتی که به خودروسازی ایران ارتباط پیدا می‌کند نیز ممنوع شده است. سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه از صدور حکم متهمان پرونده کهریزک خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین محسنی اژه‌ای با اشاره به حکم شعبه 76 دادگاه کیفری درباره پرونده متهمان کهریزک گفت حکم این پرونده صادر شده و قابل تجدید نظر خواهی است. او گفت که تا زمان قطعی نشدن حکم نمیتوان جزئیات آن را اعلام کرد. بر اساس این گزارش حکم دادگاه به متهمان پرونده و وکلای آنها ابلاغ شده یا خواهد شد و طی 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی خواهد بود. از جمله متهمان این پرونده سعید مرتضوی دادستان سابق تهران است. در بازداشتگاه کهریزک پس از اعتراضا به نتایج انتخابات ریاست جمهوری تبدیل به زندان بازداشت شدگان شد، حداقل 3 تن کشته شدند. پس از انتشار اخبار مربوط به بدرفتاری با زندانیان و شکنجه آنان در کهریزک، مقام‌های ایران آن بازداشتگاه را فاقد استانداردهای لازم توصیف کردند و پس از آن این زندان تعطیل شد. آزاده جان،
متشکرم. بهروز کارونی، خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. در ادامه از جمله گزارش‌هایی که خواهید شنید، حذف رسمی ارز مرجع در محاسبات مربوط به تعیین نرخ ارز.
سخت شدن تحریم ها، وارد شدن دور جدیدی از این تحریم ها، عملاً درآمد ارزی ایران رو کمتر خواهد کرد و همه منتظر این معجزه هستند که این دولت جدید آیا برنامه معقولی رو روی میز قرار خواهد داد یا نه.
سخنگوی قوه قضاییه در تازه‌ترین اظهار نظرش میگوید در مورد کشته شدن ستار بهشتی کارگر معترض توسط یکی از بازجوهایش بی اطلاع است.
الان 8 ماهی که پرونده در اداره بازرسی است، وقتی هم که مشخص میشه که چه چیزی باعث این اتفاق بوده، معمولا دیگه پرونده روند طبیعی خودش رو طی میکنه و باید برای دادرسی بره به دادگاه.
همراه رادیو فردا بمونید تا در ادامه در 25 دقیقه آینده بیشتر بشنوید. ابتدای مجله شامگاهی امشب به مصر بریم که ده ها هزار تن از مخالفان محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرای مصر یکشنبه 9 تیر ماه با خواست استعفای اون در قاهره و بقیه شهرهای این کشور به خیابانها رفتند و اعتراضات خودشون رو در خیابانها در قالب شعار سر دادند. ایلیا جزیری همکارم در منطقه روی خط تلفن ما هست و نشریات عرب زبان رو پیگیری کرده. ایلیا برای ما بگو که به خصوص در مورد 5 وزیر دولت مصر که در همبستگی با مخالفان محمد مرسی استعفا کردند اما گویا استعفاشون پذیرفته نشد.
بله آزاده، همطور که گفتی 5 تن از وزرا استعفا دادن، استعفای خودشون رو تسلیم هشام قندی نخست وزیر کردن. البته این استعفا پذیرفته نشد. دلیلی که اعلام کردن برای استعفاشون همراهی با خواسته های مردم و تظاهر کنندگان بوده
و البته یک ضرب العجلی هم برای استعفای محمد مرسی تعیین شد، درسته؟
این ضرب العجل الان اتفاق افتاد. غیر از ضرب العجلی که مخالفان برای استعفای محمد مرسی اعلام کردن، گفتن تا ساعت 5 بعد از ظهر روز گذشته، ببخشید
فردا،
5 بعد از ظهر فردا سه‌شنبه برای محمد مرسی ضرب العجل تعیین کردن. مخالفانش به طور مشخص گروهی با نام جریان تمرد یا همون جریان عصیان که تظاهرات روز یکشنبه رو براه انداخته بود، گفته که اگر مرسی استعفا نده تا ساعت 5 بعد از ظهر نافرمانی مدنی فراگیر در مصر شکل خواهد گرفت و مردم به خیابونا خواهند اومد و تمام میدانها رو خواهند بست و روبروی کاخ ریاست جمهوری، 2 کاخ ریاست جمهوری تعصب خواهند کرد. اما همین الان دقایق پیش نیروهای مسلح مصر از زبان وزیر دفاع هم ضرب العجلی تعیین کردن 48 ساعته برای پاسخگویی به خواست مردم و توافق میان گروه‌های مصری. در این ضرب العجل اومده در بیانیه که وزیر دفاع خون گفته اگر 48 ساعت خواسته های مردم مصر پاسخ گفته نشه، نیروهای مسلح وارد عمل خواهند شد و نقشه جدیدی برای سیاست‌های مصر و قوه اجرایی در این کشور وضع خواهند کرد. یعنی به طور صریح گفته که نیروهای مسلح مداخله خواهند کرد و جالب اینجاست که با تأکید بر اینکه نیروهای مسلح طرف هیچ گروه سیاسی نیستند، از تظاهرات روز گذشته تمجید کرده و اون رو بزرگ و عظیم توصیف کرده.
با این چیزی که تو میگی، یعنی نیروهای مسلح مصر در حال حاضر مقابل محمد مرسی ایستادن؟
با این توصیف و با این بیانیه که خونده شد و تجلیلش از اون چیزی که دیروز اتفاق افتاد و گفته که تعجب همگان رو برانگیخت در داخل و خارج، به نظر میرسه روبروی محمد مرسی ایستادن. این دکتر اضافه کنم که جلسه شورای عالی نیروهای مسلح مصر بدون حضور محمد مرسی برگزار شد، اینطور که رسانه‌های مصری خبر دادن.
درسته. از طرفی هم اخوان المسلمین بعد از چند حمله‌ای که به دفترهاشون انجام شده درباره این حمله‌ها هشدار خیلی شدیدی داره. در مورد این هشدار هم برامون بگو.
روز گذشته حداقل 3 دفتر اخوان المسلمین مورد حمله قرار گرفت. روزهای قبل 8 دفتر، مهمترینش دفتر مرکزیشون در المقطم قاهره هست که این خشونت‌ها باعث کشته شدن 16 نفر شده. دست کم جهاد الحداد سخنگوی اخوان المسلمین در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفته که خط قرمز رو تجاوز کردن بعضی از معترضان و گفته اخوان مسلمی تمام راهکارهای لازم برای دفاع از خودش رو در صورت ادامه این حوادث اتخاذ خواهد کرد، اما توضیح نداده که چه به دستش اقدامی خواهد به گروه اخوان مسلمی.
متشکرم. ایلیا جزائری همکار ما در منطقه، در مورد آخرین اخبار مربوط به مصر شنیدید، از جمله اینکه 5 وزیر دولت مصر در همبستگی با مخالفان محمد مرسی از سمت‌های خودشون استعفا کردن اما استعفاشون پذیرفته نشد. همچنان با رادیو فردا بمونید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه بدیم با یک گزارش. روز دوشنبه 10 تیر ماه با اول ژوئیه مصادف است و گروه تازه‌ای از تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه ایران وارد مرحله اجرایی شده. تحریم‌هایی که بخش‌های متعدد صنعت و اقتصاد ایران رو هدف قرار داده و وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته امیدواره که این تحریم‌ها کارکرد لازم رو هم داشته باشه، چرا که مراحل بعدی بسیار بدتر خواهد بود. از هانا کاویانی بشنویم.
تحریم‌های یک جانبه‌ای که از سوی آمریکا علیه ایران اعمال شده و از روز دوشنبه به اجرا درآمدند، مجموعه‌ای از چندین بسته تحریمی هستند. تحریم‌هایی که از صنعت خودروسازی ایران و بخش انرژی ایران تا واحد پول ریال را هدف قرار دادند. یکی از این بسته‌های تحریمی در زمستان سال گذشته توسط باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به تصویب رسیده بود. اوباما لایحه مربوطه به این تحریم را روز 13 دی 1391 امضا کرد و در آن زمان با ابراز نگرانی از امکان ارتباط بخش‌های انرژی، کشتیرانی، کشتی‌سازی و بنادر جمهوری اسلامی با فعالیت‌های مربوط به گسترش سلاح‌های هسته‌ای، تحریم‌های شدیدتری را علیه این حوزه‌ها اعمال کرد. به گزارش روزنامه وال استریت جورنال، بر پایه بسته تحریمی جدید ارسال فلزهای گرانبها، گرافیت، آلومینیوم، فولاد، زغال سنگ، متالورژی و نرم افزارهای صنعتی به ایران نیز محدود می شود و صدا و سیمای جمهوری اسلامی و رئیس آن به دلیل آنچه نقض حقوق بشر از طریق پخش اعترافهای اجباری و دادگاه نمایشی خوانده شده در فهرست سیاه قرار گرفتند. تحریم‌های تازه که به دلیل ادامه برنامه هسته‌ای تهران توسط آمریکا اعمال شده، در حوزه ریال هم پیشرفت‌هایی داشته و از این پس داد و ستد به ریال برای شهروندان و شرکت‌های آمریکایی غیر ممکن است و مؤسسات مالی که خرید و فروش ریال را ممکن می‌کنند نیز تحریم می‌شوند. این تحریم‌ها در حالی از روز دوشنبه اجرایی شد که یک روز پیش از آن جیکوب بلو وزیر خزانه‌داری آمریکا ابراز امیدواری کرد که این تحریم‌های اقتصادی کارکرد داشته باشند، چرا که به گفته او راه‌های جایگزین هم برای ایران و هم برای دنیا بدتر از تحریم خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مقام آمریکایی افزوده است که هیچ کدام از رؤسای جمهوری آمریکا نباید پیش از استفاده حد اکثری از تحریم‌ها تصمیم به استفاده از گزینه دیگری بگیرند. وزیر خزانه‌داری آمریکا در این حال که تحریم‌های اعمال شده علیه ایران را سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ خوانده، افزوده است که هدف این تحریم‌ها ضربه زدن به مردم ایران نیست، بلکه هدف تغییر تصمیم آنهاست. اگرچه ایران میگوید برنامه هسته‌ایش ماهیت صلح‌آمیز دارد، اما جامعه بین‌المللی بیمان دارد که این برنامه اهداف نظامی داشته باشد. از همین رو در کنار چند تحریم شورای امنیت سازمان ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا هم تحریم‌هایی را علیه تهران اعمال کردند. یکی از این تحریم‌ها بخش نفت و گاز ایران را هدف گرفته و از همین رو صادرات نفتی ایران در سال اخیر کاهش چشمگیری داشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر انرژی آمریکا گفته است که به نظر او بازار نفت می تواند با کاهش صادرات نفتی ایران کنار بیاید و ضربه ای از این موضوع نمی بیند. این موضوع در حالی از سوی این مقام آمریکایی مطرح شده و روز دوشنبه در دور تازه تحریم ها صنعت نفت و گاز ایران نیز هدف بودند که به گزارش خبرگزاری رویترز، قانونگذاران آمریکایی در صدد عمیق تر کردن تحریم ها علیه بخش انرژی ایران در طول تابستان جاری هستند.
ادامه میدیم مجله شامگاهی رو با یک گزارش در داخل ایران. صبح روز دوشنبه خبرگزاری های مختلف از حذف رسمی ارز مرجع در محاسبات مربوط به تعیین نرخ ارز خبر دادند. بر اساس این گزارش با ابلاغ بودجه سال 92 دیگه نرخی به اسم مرجع در محاسبات ارزی وجود نخواهد داشت. بابک غفوری آذر.
خداحافظی با ارز مرجع. این اتفاق با ابلاغ قانون بودجه سال 92 کشور به طور رسمی روی داد تا عملاً آنچه به نام دلار 1226 تومانی نامیده می شد به خاطره ها بپیوندد. به نوشته خبرگزاری مهر، دولت ایران به تازگی در بخشنامه‌ای اعلام کرده دیگر ارز مرجع به کالاهای اساسی و دارو تعلق نخواهد گرفت. علت این تصمیم حذف ارز مرجع در قانون بودجه سال 92 اعلام شده. بر اساس این قانون قرار است نرخ دلار به صورت تک نرخی محاسبه شود و مبنای محاسبه آن رقمی در حدود 2450 تومان است. ارز مرجع به منظور اطمینان از واردات کافی کالاهای اساسی از جمله دارو و پایین نگاه داشتن قیمت این کالاها تعیین شده بود و انتظار می رود حذف آن بر قیمت کالاهای اساسی تأثیر گذار باشد. حسن منصور، استاد اقتصاد در لندن، درباره تأثیر حذف ارز مرجع می گوید:
خب طبیعی است قطع ارز مرجع، یعنی با قیمت 1226 تومان برای دلار، قیمت اون کالاها رو بالا خواهد برد. به این نکته باید توجه کرد که حتی وقتی ارز مرجع داده می شد، گیرندگان ارز مرجع با توجه به موقعیت های ویژه‌ای که دارند، اینها اون کالای وارداتی رو به قیمت ارز مرجع نمی فروختند، بلکه به قیمت بازار آزاد می فروختند. یعنی تأثیر این روی خریدار منعکس نمی شد، بلکه می رفت به جیب اون آقایان وارد کننده. داستانی است که در طول سالیان دراز جمهوری اسلامی به صور مختلف تکرار شده. از این نظر باید دید که اثر افزایش قیمتی این روی این کالاهای اساسی و داروها چه خواهد شد و بعد اثر تورمی چه خواهد شد. اثر تورمی به این معنی است که بالا رفتن عمومی سطح قیمت‌ها و تنزل قیمت ریال. طبیعی است که وقتی مجلس قیمت دلار رو 2650 تومان تصویب می‌کنه، عملاً اون یکی نرخ به تاریخ پیوسته به وجود نخواهد داشت. الان دوباره با نرخ دوگانه روبرو هستیم، یکی این ارز رسمی مصوب مجلس، دیگری هم ارز به اصطلاح نرخ آزاده. به این ترتیب بالا رفتن این قیمت ارز در برابر ریال با حذف ارز مرجع طبیعی است که روی قیمت‌ها اثر انفجاری خواهد داشت و نرخ بالا خواهد برد.
در واکنش به حذف ارز مرجع، رحیم منبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، روز دوشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت از این پس مبنای محاسبات قیمت ارز در بودجه نرخ مرکز مبادلات خواهد بود. به گفته او مرجع تعیین این نرخ هم بانک مرکزی است. با این همه همین خبرگزاری گفته که همچنان ابهام‌ها درباره نحوه محاسبه نرخ ارز در بودجه ادامه دارد، اما نکته مشخص این است که دیگر کالاهای اساسی به قیمت 1226 تومان وارد کشور نخواهد شد. در چنین شرایطی باید دید که چه میزان اقتصاد ایران توانایی برخورد با افزایش رسمی قیمت ارز به میزان نزدیک به 2 برابرش را دارد. حسن منصور در این باره اعتقاد دارد:
مردم در شرایط بسیار بسیار ناگواری به سر می‌برند. یعنی حتی برای تامین مایحتاج زندگی، یعنی نون و گوشت و برنج، در تنگنا هستند. و خب ما اگر مجال بدیم، اجازه بدیم قیمت‌ها باز بالا بره، بیان که درآمد این مردم، این اقشار وسیع مردم بالا رفته باشه، طبیعی است که زندگی برای اینا سخت‌تر میشه و اداره معیشت روزمره‌شون عملا غیر ممکن میشه به این معنی. ولی بعد این که نه تحمل میکنند یا نمیکنند میشود مسئله سیاسی، یعنی که مردم کی واقعا از این زندگی سیر میشن و طغیان میکنن علیه این نظام، این مسئله است. ولی اقتصاد داره در طی سالیان گذشته سری نزولی پیدا میکنه، هنوزم نرخ رشد اقتصاد ایران منفی است و با این برنامه‌ای که داره مثلا از همین امروز سفت شدن تحریم ها عرض کنم وارد شدن دور جدیدی از این تحریم ها عملا درآمد ارز ایران رو کمتر خواهد کرد و همه منتظر این معجزه هستن که این دولت جدید بالاخره آیا برنامه معقولی رو روی میز جهانیان قرار خواهد داد یا نه.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری پیش از اظهارات تازه‌اش گفته بود که به میزان مابعد تفاوت نرخ پیشین مرجع با قیمت 2450 تومان برای واردات کالاهای اساسی یارانه داده خواهد شد. با این همه از زمان بیان این صحبت‌ها تا کنون جزئیات بیشتری در این باره اعلام نشده است.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد.
آقای احمدی نژاد در یکی از سخنرانی‌های آخر خودشون گفتن که در این مدت 8 سال 7 سال کار کردم. در جواب این حرف ایشون میخوام بگم جناب آقای احمدی نژاد، یادتون باشه شما 8 سال به زور سرنیزه قوای خامنه‌ای مسند رئیس جمهوری را غصب کردید. شما در این 8 سال عزت ایرانیان را تبدیل به ذلت کردید. ملت شریف ایران را خس و خاشاک خواندید. گرانی و تورم سر به فلک کشیده. شاید در آخر روزهای صدارتتان کلا سر ملت بگذارید. با تاریخ چه میکنید؟
محمد جواد لاریجانی میگوید که ایران به نماینده سازمان ملل در مورد حقوق بشر آقای احمد شهید اجازه ورود به ایران نمیدهد. معلوم است که آقایان ریگی در کف دارند و الا آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است.
به خدا قسم برای ما خیلی دردناکه این پارازیتی که آوردن گذاشتن. مگه در تمام کشورهای جهان نیست که این مردم گوش میکنن به ماهواره و اینجور چیزا؟ آخه ما تافته جدا بافته هستیم، چرا اینجوری میکنن؟ تو رو به خدا پخش کنید اینها را.
می‌خواستم خدمتتون عرض کنم کلیدی که آقای روحانی برای حل مشکلات مملکت دارن فکر نمی‌کنم کافی باشه. ایشون احتیاج به شاه کلید دارن که همه می‌دونن اون شاه کلید پیش کی هستش که با اون میشه قفل رو باز کرد. خیلی ممنون.
آقای خامنه‌ای، این پارازیت ها سرطان زاست و بچه ها به خانم های باردار صدمه بیشتری میزنه. اگر مدعی هستین که حقوق بشر رو در ایران اجرا میکنید، اول این پارازیت ها رو قطع کنید.
آقای روحانی یادت نره، اولین گام آزادی است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماس‌های شما هستیم. غلام حسین محسنی اجرایی، سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور، روز دوشنبه درباره پرونده ستار بهشتی، کارگر معترض وبلاگ نویس، حکم دادگاه کهریزک و بازداشت 8 تبعه اسلوواکی صحبت کرد. آقای اجرایی گفته که از این مسئله که ستار بهشتی توسط یکی از بازجوهاش کشته شده اطلاعی نداره و این موضوع جدیدی هست که میشنوه. از فرین آسمی بشنویم.
غلام حسین محسنی اجرایی، سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور که در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران شرکت کرده بود، درباره اینکه ستار بهشتی، وبلاگ نویس منتقد که در بازداشتگاه پلیس فتا درگذشت، توسط یکی از بازجوها یا مامور اطلاعات کشته شده، گفت این مطلب جدیدی است و نشنیده بودم که یک مامور اطلاعات سبب مرگ ستار بهشتی شده است. گیتی پورفاضل، وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی، هفته یک گذشته گفته بود که یکی از 4 بازجویی که ستار بهشتی را بازجویی می‌کرده و احتمالاً از ماموران وزارت اطلاعات است موجب مرگ او شده است. او هفته پیش به رادیو فردا گفت
معمولاً بازجوها مامورین خود اطلاعات هستند یا مامورین اطلاعات هستند، یعنی مامور پلیس فتا. در یکی از جلساتی که ما با بازپرس پرونده داشتیم، من بودم و خانواده ستار بهشتی. 4 نفر را آوردن توی اتاق آقای شهریاری و گفتن که این 4 نفر بازجوی ایشون بودن مطابق تحقیقاتی که خود بازپرسی کرده. این بعد 3 نفر رو بیرون کردن، گفتن این یک نفر در واقع مسئول این اتفاق هست و البته ایشون هم شروع کرد به التماس کردن به مادر مرحوم ستار بهشتی که از خون پسرش بگذره، که ایشون گفتن من به هیچ عنوان نمیگذرم و باید محاکمه بشه.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفتیم پرونده هنوز به دادگاه نرفته و در شرف ارسال به دادگاه است. این در حالی است که به گفته گیتی پورفاضل، وکیل مدافع اولیای دم ستار بهشتی، پرونده او قرار بود 15 اردیبهشت ماه به دادگاه ارسال شود. گیتی پورفاضل پیشتر به رادیو فردا گفته بود
عنوان کردن که ما میخواییم دقیق رسیدگی کنیم. خب در سه یکی 2 ماه و در سه 3 ماه این رسیدگی دقیق میتونه انجام بپذیره. که وجه ها الان 8 ماهی که پرونده در اداره بازرسی و وقتی هم که مشخص میشه که چه چیزی باعث این اتفاق بوده، معمولا دیگه پرونده روند طبیعی خودش چه میکنه و باید برای دادرسی بره به دادگاه.
رئیس پزشکی قانونی هفته گذشته علت مرگ ستار بهشتی را فشارهای روحی و شرایط خاص اعلام کرده بود. سخنگوی سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران گفت 9 پزشک با رشته‌های مختلف در جلسه‌ای با حضور بازپرس حاضر شدند و گفتند با توجه به نظریات قبلی پزشکی قانونی، ضرباتی که بر ستار بهشتی وارد شده نوعاً کشنده نبوده و مرگ نمی‌تواند مستند به این ضربات باشد. به گفته آقای اجایی، ضربات به جای حساس بدن آقای بهشتی وارد نشده است. سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور گفت در ادامه صورت جلسه دیدار پزشکان و بازپرس آمده که فشار روحی و ضربه وجود داشته، اما از نظر پزشکی نمیتوان گفت به طور قطعی ترکیب فشار روحی و ضربه منجر به مرگ شده است یا خیر. آقای اجایی گفت البته این امر محتمل است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلام حسین محسنی اجایی سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه از صدور حکم پرونده قضات کهریزک هم خبر داد. آقای اجایی اما گفت از بیان جزئیات این حکم معذور است. به گزارش خبرگزاری های ایران، سخنگوی قوه قضاییه گفته این حکم به طور طبیعی قابل تجدید نظر خواهی است و تا زمانی که حکم قطعی نشود او نمیتواند درباره جزئیات آن حرفی بزند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلام حسین محسنی اجایی همچنین در پاسخ به سوالی درباره بازداشت اتباع کشور اسلوواکی در ایران گفت که 9 نفر در مورد این پرونده بازداشت شدند که 1 نفر از آنها ایرانی و 8 نفر دیگر اهل اسلوواکی هستند. آقای اجایی درباره اتهام افراد بازداشت شده گفت که این افراد تجهیزاتی را به صورت غیر مجاز و تقطیع شده وارد ایران کردند و از این تجهیزات استفاده غیر مجاز هم داشتند و از مناطق ممنوعه عکس تهیه کردند. به گفته دادستان کل کشور، پرونده این افراد در دادسرا در حال رسیدگی است.
گزارش فرین آسمی را از رادیو فردا شنیدید. خبرگزاری مهر از چیزی به نام تنش آبی در ایران خبر داده. این خبرگزاری نوشته که در شرایط فعلی بیش از 70% از کل آب تجدید پذیر ایران استفاده میشه. به نوشته این خبرگزاری، میزان هدر رفتن آب در بخش کشاورزی به عنوان بزرگترین مصرف کننده آب در حدود 67% هست. محمد زرقامی از رادیو فردا در این باره نظر صادق صفانی، روزنامه‌نگار حوزه کشاورزی رو پرسیده. صادق صفانی در تهران:
ما 160 دشت آبی داریم توی کشور. متاسفانه این دو دهه اخیر به دلیل بارندگی‌های کم برداشت از سطح آبای زیرزمینی خیلی زیاد شده به خاطر ترویج افزایش برداشت از زمین‌ها. اومدن اراضی رو مثلا فایر بوده یه شخ می‌زدن، یه بذر کاشتن، آب از این چاه‌ها گرفتن دادن بهش. بحران تنش به خاطر اینه. ببینید که ما تقصیرمون تقریباً 4 برابر تقصیر جهانی متوسط بارندگیمون هم تقریباً 250 میلی‌متر که این چند ساله توی جاهامون مثلا به 60 میلی‌متر و 70 میلی‌متر.
بیشترین مشکلی که باعث میشه که چیزی تحت عنوان تنش آبی پدید بیاد به خاطر شیوه مصرف سنتیه که در
کشاورزی آره. ما چون بیشتر تقریبا به چیزی حدود 85 تا 90 اینترنت مکعبمون در حوزه بخش کشاورزی استفاده میشه. اینا داره کار انجام میشه تو خوشبینانه ترین وضع. 1,200,000 هکتار سبق آبیاری تاسیسات داریم که نسبت به 7 میلیون که میتونیم این کار رو انجام بدیم یک هفتم خیلی کمه نسبت به کشوری که این همه میزان تبخیرش زیاده و بارندگیاش کمه.
چقدر از نظر عمرانی تو این بخش هزینه شده؟
ببینید ما تقریبا آبیاری تحت فشار اومد توی مزارع با 50% یارانه دولتی انجام میشه. این آب وضعیتش بحرانی، اصلا نباید به این جاهای سالیانه متکی باشه. کار خیلی بدی پیش میره. یک، به دلیل بحث اون یارانه دولتی که 50% رو دولت میده و کشاورز هم خودش رغبت نداره، میگه آقا اول سهم دولت رو بگیرم بذارم هزینه بکنم. اگر یه گونه میشد دولت تمام این 100% رو انجام بده، چون ما توی بحث آب بحران داریم، خیلی بهتر بود.
چرا خود دولت کل کار رو در دست نمیگیره؟
ببینید زمان بلوتهای رفسنجانی بحثی شد و یه مقداری گفتن این کار انجام بدن، اونم ظاهرا فسادهای توش پیدا شد و چون نتونستن نظارت بکنن گفتن آبیاری تدفیش مثلا کلهم با دولت. ولی مسکوت موند. سالیانه یه چیزی حدود مثلا بهترین وضع اون 200-250,000 هکتار مثلا آبیاری تحت فشار انجام دادیم. حالا شما اگه ارت آب و حساب بکنی که سالیانه تو این 7 میلیون چقدره، یه رقم میلیاردی میشه که ما اگه بیم اینجا آبیاری تحت فشار رو در واقع برسونیم به اینکه همش رایگان انجام بشه و سرعت پیدا کنه، خیلی صرفه اقتصادی بیشتری داره به لحاظ منابع مالی. یه موضوع دیگه هم که هست، بعضی از اساتید کشور واقعیتش اکوسیستما رو به هم میزنه و اینم یه مقداری روی بحث بحران آب دامن میزنه. مثلا ما به طور مثال همین زاینده رود و بالاشو میزنیم پایینش کشاورزا به مشکل سر میخورن.
فکر میکنید که اگر ما وضعیت کشاورزی و آب مصرفی که صرف کشاورزی میشه رو بتونیم درست کنیم، میتونیم به بهره وری مؤثر و لازمی در زمینه آب برسیم و جلوی بحران رو بگیریم؟
درصد قضیه توی بحث کشاورزی و باغبانیه، به ویژه اینکه ما شوری آبمون تو خیلی از مناطق داریم میریم پایین. یعنی من یه زمانی آمار میگرفتم که مثلا دهه 30 دهه 40 دهه 50 دهه 60 و همین اون موقع چاهامون چقدره. خب الان ما چاهامون مثلا یه چیز حدود 180 متر 200 متر خب توی مناطق مختلف ما پایین تر میریم شوری آبمون افزایش پیدا میکنه، بنابراین کیفیت آبمون هم مطرحه. یعنی این تنش آبی و اون بحران آبی بخشش هم همینه، داریم میرسیم به آبی که شوریش بالاست.
صادق صحوانی بود، روزنامه نگار حوزه کشاورزی در تهران. محمد زرقامی از رادیو فردا با او صحبت میکرد. به رادیو فردا گوش میکنید. همچنان با شما هستیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. از این برنامه زنده یه رو دیگه باقی مونده و تا دقایقی دیگه برنامه نمای دور و نمای نزدیک پخش میشه. بمونید با ما، بعد از اخبار این برنامه رو خواهید شنید. مینا بهارمست.
با سلام به همه شنوندگان عزیز. در پی بالا گرفتن تنش در مصر و تجمع دوباره هزاران نفر از مخالفان محمد مرسی در میدان تحریر قاهره، ارتش مصر به سیاستمداران این کشور 48 ساعت فرصت داد تا به خواسته های مردم پاسخ دهند. ژنرال عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع مصر در تلویزیون این کشور گفت که جناح‌های سیاسی 48 ساعت فرصت دارند با رسیدن به توافق به مطالبات مردم پاسخ دهند، در غیر آن صورت ارتش خود تدابیری را اتخاذ می‌کند و به گفته او نقشه راه آینده را ارائه خواهد داد. او تجمعات اخیر مخالفان و هواداران مرسی را بیان بی‌سابقه خواست‌های عمومی توصیف کرد. ساعتی پیش از آن 5 وزیر دولت مرسی در همبستگی با تظاهرکنندگان استعفا داده بودند و جنبش تمرد یا نافرمانی مدنی هم به رئیس جمهوری تا ساعت 5 بعد از ظهر سه‌شنبه فرصت داده است تا کنار برود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در دارالسلام پایتخت تانزانیا با رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد. اوباما در آخرین مرحله سفرش به آفریقا پس از دیدار از سنگال و آفریقای جنوبی به تانزانیا رفته است. به گزارش خبرگزاری‌های هیئت بزرگ اقتصادی، رئیس جمهوری آمریکا را همراهی می‌کند و دولت اوباما در صدد گسترش روابط تجاری و سرمایه‌گذاری در این کشورهای آفریقایی است که در سال‌های اخیر از رشد اقتصادی قابل توجهی برخوردار بودند. اوباما در جریان سفرش به تانزانیا تاج گلی هم نثار بنای یادبود کشته شدگان در انفجار سفارت آمریکا در دارالسلام خواهد کرد. در سال 1998 دو انفجار همزمان در سفارتخانه‌های آمریکا در دارالسلام و نایروبی در کنیا 200 نفر را کشت. تحریم‌های بخش انرژی، کشتیرانی و کشتی‌سازی ایران که 6 ماه پیش به امضای رئیس جمهوری آمریکا رسیده بود، از امروز به اجرا درآمد. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، بر اساس این قانون اشخاص و نهادهایی که به هر شخص یا مؤسسه‌ای که قبلاً به خاطر ارتباط با ایران تحریم شده است کمک مادی کنند، شامل تحریم آمریکا خواهند شد. باراک اوباما لایحه مربوط به این تحریم را در دی ماه گذشته در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران امضا کرده بود. تحریم‌های تازه همچنین رادیو و تلویزیون دولت ایران و عزت الله زرقامی رئیس آن را به دلیل نقض حقوق بشر در فهرست سیاه قرار می‌دهد. این تحریم‌ها همچنین معاملات با ریال ایران را ممنوع می‌کند و فروش و تهیه ارسال قطعات خودرو و خدماتی که به خودروسازی ایران ارتباط پیدا می‌کند نیز منع می‌شود. در پی به اجرا در آمدن تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران، وزارت خارجه ایران این تحریم‌ها را گامی اشتباه در زمانی اشتباه خواند. عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه ایران تحریم را سیاست شکست خورده توصیف کرد و گفت که تشدید تحریم‌ها نه تنها کمکی به حل موضوع هسته‌ای ایران نمی‌کند، بلکه وضعیت را پیچیده‌تر خواهد کرد. او همچنین گفت که تحریم‌ها موضع ایران را از نظر احقاق حقوق مردم تغییر نمی‌دهد. و سخنگوی قوه قضاییه ایران روز دوشنبه از صدور حکم متهمان پرونده کهریزک خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، غلام حسین محسنی اژه‌ای با اشاره به حکم دادگاه کیفری درباره پرونده متهمان کهریزک اما گفت که حکم صادر شده و قابل تجدید نظر است، اما جزئیاتی را در این زمینه اعلام نکرد.
متشکرم مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا در مجله شامگاهی ما. نمای دور، نمای نزدیک هر هفته این ساعت از رادیو فردا پخش میشه. تو این برنامه درباره ادبیات و فرهنگ میشنوید. موضوع اصلی برنامه امشب در نمای دور، نمای نزدیک، ادبیات داستانی در ایران هست. با مهرداد قاسمفر همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده تا بیشتر بشنوید در همین زمینه و با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه دیگه‌ای از نمای دور، نمای نزدیک، ویژه کتاب با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. در این برنامه ابتدا مرور چند خبر حوزه کتاب و بعد مهمان ویژه این برنامه رو خواهیم داشت. و اما خبرها. این روزها اکران فیلم اقتباسی از رمان گتسبی بزرگ اثر اسکات فیتزجرالد بر پرده سینماها عاملی شده تا در بسیاری از کشورهای جهان این رمان کلاسیک ادبیات آمریکا به فهرست پرفروش‌ها رجعت کنه. ایران هم از این اتفاق مستثنا نبوده و انتشارات امیرکبیر چاپ تازه‌ای از گتسبی بزرگ رو که سالها پیش کریم امامی ترجمه کرده بود به بازار فرستاده که در یکی دو هفته اخیر به یکی از پرفروش‌ها تبدیل شده. رمان پرفروش دیگر بازار کتاب این روزهای تهران، رمان پیش روی اثر ای ال داکتروف، نویسنده بزرگ آمریکایی که در 413 صفحه به ترجمه امیر احمدی آریان و از سوی نشر زاوش منتشر شده. پیش از این از داکتروف رمان مهم رک تایم به ترجمه نجف دریا بندری منتشر شده بود. ماریو وارگاس یوسا، نویسنده برنده نوبل 2010، برای نخستین بار قرار در ساخت یک فیلم سینمایی همکاری کنه. این فیلم رو گیرمو آریاگا، کارگردان مکزیکی، خواهد ساخت. این فیلم که سخنی با خدایان نام داره، فیلمی اپیزودیکه که 11 کارگردان بین المللی 11 قسمت اون رو خواهند ساخت. یوسا بر خط روایی این فیلمنامه ها نظارت خواهد کرد. ادبیات داستانی در ایران فارغ از بحث سانسور و مجوز و غیره در چه وضعیتی قرار داره؟ عده‌ای اون رو امیدوار کننده و عده‌ای هم ادبیات داستانی ایران رو در دوران رکود ارزیابی می‌کنند. در این باره از علیرضا سیف‌الدینی، نویسنده‌ای که از او رمان خروج در سال 1390 منتشر و مورد تحسین هم واقع شد، خواستم که در این برنامه مهمان ما باشه و به این پرسش‌ها پاسخ بده. آقای سیف‌الدینی، ادبیات داستانی ایران الان چه فضا و چه شرایطی رو داره تجربه میکنه؟ آیا به نظر شما شرایط رو به صعودی رو داره و یا شرایط ایستایی رو داره تجربه میکنه به طور کلی؟
ببینید، اگه بخوایم استعداد فردی رو در نظر بگیریم، که من موردهای خوبی رو میبینم تو داستان نویسی و رمان نویسی، ولی این استعدادهای فردی قدرتی به اون صورت نداره که بتونه ادبیات رو به طور کلی تکون بده. یعنی اینکه یه نویسنده صرف نظر از اون مسائل بیرونی خودش درگیر مسائلیه که مربوط به خود ادبیات میشه، به متن ادبی میشه. یعنی اینکه من کتابهایی که میخونم، رمانهایی که میخونم، از نظر تئوری و اینا در حدی نیست که بتونه با ادبی جزئیات کشورهای دیگه گفتگو کنه.
علت این عدم ورود به گفتگو با ادبیات جهانی چی هست؟ آیا مسئله زبان مشکل هست یا مسائل اجتماعی، سیاسی و اینها باعث میشه که اساسا ادبیات ایران در این سالها وارد گفتگو نشه؟
ببینید اینا همه هست، اینا حلقه هایی که به هم وصل میشه و یه مجموعه ای رو تشکیل میده که به نفع ادبیات نیست. به هر حال نویسنده باید بخونه تو محیطی که کتاب خونی به حداقل ممکن رسیده و خود نویسنده هم به خاطر مشکلاتی که داره وقت نمی کند تا کتاب بخونه، تو کارش منعکس میشه. و درسته که من موارد درخشانی تو کارهای نویسنده ها میبینم، تو داستان ها و رمان هاشون، ولی اینا کافی نیست. یه مسئله مهمی که وجود داره خودسانسوری خود نویسنده است.
خب شما به نکته مهمی اشاره کردین. من میخوام موضوع دیگری رو مطرح بکنم که شاید به همین نکته برگرده. انتقادی که خیلی شنیده میشه که منتقدین یا ناظران ادبیات داستانی ایران مطرح میکنن، گستردگی فقر مضمونی هست. یعنی ادبیات داستانی در ایران دچار نوعی فقر مضمونیه. به عبارتی حوزه‌های گسترده کمتری از تجارب و مکاشفه و خلاقیت رو میشه در فضای عمومی ادبیات داستانی ایران دید. ریسک کمتری انگار نویسندگان میکنن برای پیدا کردن فضاهای تازه، حتی به لحاظ ژانری در واقع ژانرهای گسترده‌ای تجربه نمیشه. آیا شما به این نقد اعتقاد دارید؟
ببینید فرق مضمونی هست، نویسنده همونطور که عرض کردم باید بخونه، باید آشنا باشه، به روز باشه و کتابایی که در دنیا، کتابایی که به هر حال مطرح میشن، اونا رو با اونا چیز کنه، نزدیک بشه و اونا رو بررسی کنه. معناش اینه که ما به روز باشیم و در جریان باشیم که در دنیا چه اتفاقی میفته. اینو اگه نویسنده انجام نده و فکر کنه که میتونه به صورت غریزی اون چیزی رو که میخواد بنویسه، به نظر من این اشتباه بزرگیه.
این چقدرش برمیگرده به این که نویسنده به خودسانسوری پیش از اساسا گرفتن مجوز رو میاره؟ این فقر مضمونی چقدر به اون برمیگرده به نظر شما؟
فکر میکنم که خیلی مربوط میشه به این قضیه. یعنی این که وقتی موضوعاتی وجود داری که اینا نباید نوشته بشه، خب طبیعیه که ممکنه اون چیزی هم که به ذهن نویسنده اومده باشه جز به همون ریست باشه. یعنی این که اون نباید نوشته بشه، این نباید نوشته بشه و نویسنده میمونه که چه چیزی باید بنویسه. اینا اون فقر مضمونی رو باعث میشن. ولی از طرف دیگه من میبینم که یه دم هستن که اینا اصلا کتاب نمیخونن، فقط جنبه سرگرم کنندگی که نیست، چیزای مهمتری هم هست که اینا باید لحاظ بشه که متاسفانه به خاطر عدم مطالعه اینا توی آثار منعکس نمیشه و نمیاد.
چه چیزایی آیه سیف‌الدینی؟ منظورتون چه چیزهایی هست که منعکس نمیشه؟
ببینید مثلا یه نویسنده برای رمان خودش یه پشتوانه فکری داشته باشه، یا فلسفی باشه، یا روانشناختی باشه، یا تاریخی باشه، یا هر چی. یعنی رفته باشه دنبال مثلا فرض کنید تحقیق میدانی کرده باشه راجع به یه موضوعی و اونو تو اثرش رمانیزه کرده باشه. همچین چیزی من نمیبینم و همش در واقع حادثه محوری، ماجرا محوری و اینجور چیزاست. پرسشی مطرح بشه، یه فکری مطرح بشه. متاسفانه نبود اینها باعث شده حتی نقد ادبی هم عقب بره.
شما خودتون اگر بخواید در مقام منتقد بزرگترین مسئله یا مسائل ادبیات داستان ایران رو دسته‌بندی بکنید، مثلا در چند مورد مشخص و کلی‌تر، به چه مواردی اشاره میکنید؟
یه مشکل مهمی وجود داره که اون برمیگرده به تئوری. یه ذهنیت تئوری ستیز وجود داره. این که مثلا با تئوری مخالفت میشه، تئوری ستیزی وجود داره. یعنی این که مثلا ما به هر حال رمان و نوشته شدنش نیاز به پشتوانه‌ای داره. ما نمیگیم صرفا تقلید بشه، ولی یه فکری باید باشه، یه فکری مطرح بشه، یه فکر نوعی مطرح بشه که این فکر نوع از کتاب و از اون جنبه سرگرم کنندگیش دور کنه. رمان برای سرگرمی نوشته نمیشه. یعنی این نظر منه. من خودم هم به داستان توی رمان معتقدم. به هر حال یه خطی باید باشه که این خط مثل نخ این افکاری که مطرح میشه اینا رو به هم وصل کنه. ولی متاسفانه این نگاه منفی به تئوری و نخوندن کتاب، نخوندن کتاب‌های مهم دنیا باعث شده که اینا سطح سلیقه بیاد پایین، حتی تو بین چیزا نویسنده‌ها، مثلا نویسنده‌های جوان.
شما آقای سفودینی مدتی رو در کشور همسایه ایران هم زندگی کردین، در ترکیه، با ادبیات این کشور هم آشنا هستید از نزدیک به دلیل اینکه این زبان رو هم از درون میشناسید. بین این دو ادبیات وقتی قیاس میکنید الان وضعیت ادبیات ایران نسبت به ادبیات ترکیه چگونه است؟
ادبیات ترکیه نمیتونم بگم به یه سطحی رسیده که نویسنده دستش بازه و هر موضوعی به ذهنش میرسه و تصمیم میگیره که اون موضوع رو به صورت رمان بنویسه، مینویسه. کتابهایی که مثلا من اونجا خوندم و میخونم کلن، چون من ترجمه میکنم، میبینم که اینا هیچ کدومشون مجوز نمیگیرن اگه ترجمه بشه، ولی حرفهایی برای گفتن دارن و حرفهای خیلی مهمیه. نویسنده هایی هست اونجا که تیراژ کتاب‌هاشون بالای 100,000 تاست و قابل مقایسه با کشور ما از نظر ادبیات و رمان و اینجور چیزا نیست. و مثلا فرض کنید یه رمانی در اومده بود از یه نویسنده معروف که 500,000 نسخه زده بودن، 500,000 تیراژ داشت و حتی این 500,000 تو چاپ بعدیش هم مثلا فرض کنید 250,000-300,000 تا بود. یه نفرم نیست، افراد متعددی وجود داره، نویسنده‌های متعددی وجود داره که اینا کتاباشون بالای 100,000 تاست.
اون چه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسم‌فر با علیرضا سیف‌الدینی نویسنده ساکن تهران بود. برنامه نمای دور نمای نزدیک رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.